بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الثالث عشره انه اختلف فی ان المشتق حقیقت فی خصوص ما تلبس بالمبدع فی الحال او فی ما یعمه و ما انقضا عنه على اقوال بعد الاتفاق على کونه مجازا فی ما یتلبس به فی الاستقبال. مقدمه 13 از مقدمات 13 کفایت الاصول در مورد مسئله مشتق هست. یکی از مسائلی که کاربرد اساسی در فقه داره، تا جایی که خیلی از متأخرین و معاصرین بحث مشتق رو به عنوان یکی از مباحث اصلی علم اصول، به عنوان مقاصد علم اصول قرار دادن، نه به عنوان مقدمه، مسئله مشتق هست. ببینید، من پایان جلسه استعمال لفظ در اکثر من معنا گفتم. بعضی وقتا یه ثمره ذکر میشه، بعد طرف میگه که نه، طبق فلان مبنایی که ما داریم این مطلب از فلان روایت استفاده میشه یا این مطلب از فلان آیه استفاده میشه، لذا این ثمره نداره. خب صحبت اینه که تا زمانی که من بحث مشتق و با مقدمات و مؤخراتی که داره، با اقوالی که ذکر میشه، با ادله‌ای که ذکر میشه من نخونم، بعد در اون آیه، در اون روایت، اون ثمره‌ای که ذکر میشه رو من ندونم، اشراف به ادله دیگه نداشته باشم، چگونه میخوام نافی این مطلب باشم؟ که بالاخره آیا چنین دلالتی دارد یا چنین دلالتی نداره؟ لذا بعضی از مباحث علم اصول که مثلا گفته میشه که هیچ آیه، هیچ روایتی وجود نداره که این بخواد خروجیش یه حکم فقهی باشه، چون این حکم فقهی از جای دیگه استفاده میشه، خب نشد من در اینجا اینو قبول نداشته باشم. یه نفر مثلا قائل به این است که لفظ مشترک بدون قرینه ظهور در جمیع معانی دارد، و در چنین موارد قطعا فتواش چی میشه؟ متفاوت میشه. این که مثلا رایجه که فلان مرجع اقوال شاذ و نادر زیاد داره یا اقوالش خیلی با معاصرین خودش متفاوته، خیلیش به خاطر به کارگیری همین قواعده. لذا اگر یادتون باشه، شما یه جزوهی داشتید که مثلا گفتید به فلانی میگن این 400 و 500 تا نظریه که داری مخالف مشهوره، این مثلا نوشته‌ای که مثلا بر علیه شخصی نوشته میشه، اینا تو مقام علمی جایگاهی نداره. آقا اون به لحاظ علمی به این نتیجه رسید، این مبنای علمی رو انتخاب کرد، بله تهش شاید به خاطر اینکه فتوای مشهور رو قوی میدونه، اجازه نده که بخواد در مقابل مشهور در مقام فتوا مخالفت کنه، یا یه بگونه بین حرف خودش با مشهور جمع میکنه، یه حکم به احتیاطی میده، اون بحث دیگه یه. اما آقا به لحاظ علمی به این نتیجه میرسه. فرض کنه در مورد الان مثلا این که با وجود زن آیا شوهر میتونه زن خودشو غسل بده یا نمیتونه، به هر دلیل شما به این نتیجه رسیدید نمیتونه، یا به این نتیجه رسیدید که میتونه، داری با دلیل علمی دارید میگید، میگید آقا من مبانی رو بررسی کردم. مثلا شما قائل به این هستید که مشتق ظهور در معنای عام دارد، هم متلبس بالمبدع رو میگیره، هم من انقضا عنه المبدع رو میگیره. خب به این نتیجه رسیدید، خب معلوم خروجی حرفتون هم چی میشه؟ متفاوت میشه. الان کسی که عرضم به حضور شما زنش رو طلاق بده، بعد طلاق رجعی باشه، مطابق روایات به اینها زوج و زوجه اطلاق میشه. میبینید که مثلا در اون مدت مرد نمیتونه زن رو از خونه بیرون کنه، یعنی مسکنش بر عهده چیه؟ مرده. خب حالا بحث میشه که این صدقش، این استعمالش حقیقیه یا مجازیه. یعنی الان به این میگه زوجه به اعتبار ماکانه یا نه واقعا الان متلبس به مبدأ هست و این الغه زوجیت هنوز زائل نشده، لازم اول کتاب نکاح بحث کرده بودیم یا خیلی از موارد دیگه که هست. لذا این که میگم بعضی ها الان این ساز و دستشون گرفتن که این مباحث نباید خونده بشه، این مباحث باید خونده بشه، اینا بعدن ثمری نداره. یعنی بعدن یک کارشناس اسلامی بیرون نمیده، نهایتش مثل ما چند سال پیش گرگان بودیم، بنده خدا اومد گفت 3-4 تا طلبه رو میخوایم ببریم صحبت کنن، یه نفر رو تو حیات گیر دادن، گفتن آقا اینم بیاد خیلی خوبه. گفتیم این خب طلبه پای دوه، این لباس میشه میره نماز میخونه میاد، به درد صدا و سیما نمیخوره که. گفت نه آقا ما خودمون مطلب مینویسیم بهش میدیم بگه دیگه، ما که کار خاصی نمیخوایم انجام بده که، تیپش قشنگه، یعنی به خاطر تیپ میخواد بره اونجا. خب این خیلی فرق داره با اینکه یه نفری عالمی هست، متوجه هست چی داره میگه و هوس این که بخواد نشونش بدن نداره، میاد از روی چیز حرف میزنه. لذا هیچ وقت سرتون کلا نره توی مباحثی که میخونید، از وضع گرفته تا مشتق، کلا آخوند خراسانی مشتق به عنوان مقدمات قرار داده، حالا تا مقاصدی که بعداً امر باشه، نهی باشه، ضد باشه، دلالت نهی بر فساد باشه و امثال این، چون راهی که ما انتخاب کردیم بالاخره باید اصول و قوی بخونیم و در فقه چیکار کنیم؟ تطبیق بدیم. اولین بحثی که در مورد مشتق مطرح میشه تحریر محل نزاع است. مصنف محل نزاع رو اجمالا توضیح داد و با خوندن مقدمات بعدی، چون آخوند خراسانی یه 6 تا مقدمه ذکر میکنه، بس 3 تا قول ذکر میکنه که یکی مشتق حقیقت است در متلبس به مبدأ، یکی قول به تفصیل و یکی هم مشتق حقیقت است در معنای عام، بعدش هم یه 6 تا نکته به عنوان خاتمه و تکمله ذکر میکنه که در حقیقت محقق خراسانی غیر از تحریر محل بحث 15 تا مطلب ذکر میکنه که ما اون مطالب رو در قالب هم 15 تا مطلب بحث میکنیم. اما در مورد تحریر محل نزاع آخوند خراسانی عبارتش خیلی مجمله که من تفصیل بحثو بگم متوجه میشید که چقدر عبارت مجمله. ببینید حرف آخوند خراسانی فقط همین مقداره، اگر لفظ مشتق، حالا مشتق مراد از مشتق چیه تو مطلب اول میخونیم انشالله، حالا فعلا هم مشتقی که تو ذهنتون هست، این مشتق مثل زارب، مشتق صرفی، اگر لفظ مشتق استفاده بشه در مورد کسی که آینده میخواد از این وصف برخوردار بشه، این استعمال قطعا مجازیه و احدی قائل به این نیست که این استعمال حقیقیه. میگن به اعتبار ما یعول، به اعتبار ما یکون. مثل این که شخصی که الان یکی 2 سال طلبگی خونده ما بهش عنوان مجتهد اطلاق کنیم، این قطعا استعمال چیه؟ مجازی هست. یا شخصی که الان داره سر و صدا میکنه و در دنبال اینه که زید رو پیدا کنه بزنه، ما اگه بهش میگیم ضارب، خب معناش این نیست که ضرب از او صادر شده، این استعمال قطعا استعمال مجاز. اگر کسی هم متلبس به مبدأ باشه، یعنی همین الان مشغول زدن زیده، خب به چنین شخصی هم قطعا عنوان مشتق حقیقتا صادق است، کسی اختلافی نداره. صحبت سر کسی هست که متلبس به مبدأ بوده، نه در آینده میخواد متلبس بشه، اما الان متلبس به مبدأ نیست. آیا اطلاق مشتق نسبت به او این اطلاق حقیقی هست یا مجازی هست؟ این بیان محقق خراسانی. اما محقق خراسانی بحث نکرد که بحث از مشتق آیا یک بحث عقلیه یا یک بحث لفظی و لغویه. به عبارت دیگر، آیا بحث از مشتق بحث از صدق یا بحث از موضوع له مشتق است؟ به تعبیر دیگه، مایی که میگیم آیا به کارگیری مشتق در مورد من انقضا عنه المبدا، کسی که مبدا از او منقضی شده است، این حقیقی هست، داریم بحث وضعی میکنیم، بحث لغوی میکنیم، بحث در موضوع له و گستره موضوع له است، یا بحث عقلیه، بحث صدق مشتق هست. یعنی مثلا ما میگیم که مشتق حقیقتا وضع شده برای مثلا متلبس به مبدا، اما در نزد عرف کسی که همین تازگی ها متلبس به مبدا بوده رو حقیقتا میگه ضارب، مجازا نمیگه بهش ضارب، او را ضارب میپندارد. این گونه نیست که همین که مبدا منقضی بشود دیگه او را ضارب نداند. محقق اصفهانی مفصل بحث کرده، حضرت امام مفصل بحث کرده، که من بعضی عبارتاشون رو نقل میکنم که نظر محقق اصفهانی چیه، نظر حضرت امام چیه، که شما فقط غرض این است که به دو طرف بحث مسلط بشید، یعنی نگاه لفظی و لغوی، نگاه صدق و نگاه عقلی، اینو متوجه بشید که داره چیکار میکنه میگه. یه مقدار بحث رو بنویسید. از سال سو اشاره بنویسید مقدمه 13 مقدمه 13 از مقدمات 13 کتاب کفایت الاصول در مورد مسئله مشتق می باشد. نقطه این مسئله نیز مانند مسئله گذشته، یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، ثمرات فقهی متعددی بر آن مترتب می‌گردد که ان شاء الله در پایان در قالب خاتمه به ثمراتی در این زمینه اشاره می نمایید. نقطه سر خط. محل نزاع در مسئله مشتق به صورت اجمالی این است که آیا مشتق حقیقت است در خصوص متلبس به مبدا در زمان حال، و یا حقیقت است در اعم از من این قضا انه المبدا و در مورد متلبس بالمبدا در زمان آینده به اتفاق همه علما مجاز می باشد. علامت سوال بذارید سر خط بنویسید. اما تفصیل محل نزاع و روشن شدن جهت بحث متوقف است بر بیان یک مقدمه و آن اینکه آیا نزاع در مسئله مشتق یک نزاع لفظی و نزاع در وضع می باشد یا یک نگاه عقلی و نزاع در مورد صدق می باشد؟ به همین جهت محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد یک صفحه 164 در این زمینه می‌فرمایند ینبغی التنبیه علی امر و هو ان النزاع هنا فی الوضع و الاستعمال او فی صحة الاطلاق و عدمها مع التسالم على المفهوم والمعنى. علامت سوال بذارید. سر خط بنویسید. به عبارتی دیگر آیا بحث از مشتق صرفاً یک بحث لفظی و لغوی بوده و در واقع بحث می‌کنیم که هیئت مشتق در خصوص من تلبس بالمبدأ فلحاله وضع شده است یا برای معنای اعم وضع شده است و یا اینکه مورد نزاع در موضوع اون له نبوده بلکه بحث در صحت و امکان صدق و حمل مشتق بر ذاتی است که مبدا از آن ذات منقضی شده است و ما در واقع بحث می کنیم از این که بلگل قطع نظر از این که واضح هیئت مشتق را برای چه معنایی وضع کرده است بلگول آیا حمل مشتق بر ذاتی که مبدا از آن منقضی شده است صحیح است یا خیر علامت سوال سرخط خب همین ها رو الان بحث میکنم دیگه مثلا محقق اصفهانی میگه که تعبیر به حقیقت و مجاز که به کار میبرن اصولیون خب این نشان دهنده اینه که نزاع لغویه نزاع لفظیه همین ها بعد اگه ما این بحث رو مطرح نکنیم با مراجعه به کتب نمیفهمید اصلا داره چی میگه رضا بین این عبارت هایی که هست عبارت های محقق اصفهانی هم وزینه هم خود جایگاه کتاب نهایت درایه بالاخره کتاب معتبریه و هم شما با مراجعه بقیه براتون حل میشه که وقتی که شما نگاه میکنید حل میشه من بارها هم برای شیوه تدریس بهتون گفتم شما 100% مطلب میدونید مثل دیروز قبل تعطیلات که شما تو حرم نشسته بودید یه مطلب گفتی گفتم بله آقای صاحب جواد اینو بحث کرده بود منم اتفاقا صفحهشو عکس گرفتم خواستم بحث کنم اما دیگه موقعیت بحثش نشد یه مطلب دیگه هم گفتید گفتم آره روایتش رو اتفاقا آوردن و مستند چون این روایت بوده ولی بعضی موارد نه ببینید شما الان اونی که باید مهم باشه اینه که شما باید محل نزاع در باب مشتق رو بشناسید مرحله آخر جنبندیه که ما قضاوت کنیم که عبارت آخوند خراسانی چی میگه خیلی ها مثل محقق اصفهانی و دیگران با حرفاشون ما رو به این نتیجه میرسونن که آخوند خراسانی هم نزاع رو نزاع لفظی میدونه درسته؟ اما آخوند خراسانی بعدم مباحثی مطرح میکنه تو حمل بحث بساطت مشتق بحث ترکیب مشتق بحث حمل رو مطرح میکنه خب اینا نمیسازه با بحث لفظی بودن که آیا میتونیم ما بحث عقلی یا عقلایی بدونیم بحث صدق بدونیم بحث انطباق و تطبیق و اینها بدونیم اما در این حال بحث از حقیقت و مجاز هم چی بشه؟ میشه یا نمیشه یا نه بگیم آخوند خراسانی ورود بحثش یه جوره مباحثش به گونه دیگه هست محل نزاع رو توجه نکرده بی توجهی کرده غفلت کرده یا نه محل نزاع رو طبق بیان قدما گفته یعنی همین جوری گفته اما چندان در محل نزاع دقیق نشده بعد که اینا بگیم کاملا چی بشه؟ روشن بشه بریم سر خط مثل بعضی از اعازم مانند محقق اصفهانی در نهایت و درایه جل 1 صفحات 164 و 165 و حضرت امام در تهذیب الاصول جلد یک صفحه 137 و 138 قائل به تفکیک بین نزاع در وضع و نزاع در صدق می باشند. یعنی می فرمایند نزاع در وضع، یک نزاع لفظی و لغوی بوده و مربوط به موضوع له الفاظ مشتق می باشد. نزاع در مشتق، نزاع در مشتق، یک نزاع لفظی و لغوی و مربوط به موضوع له می باشد. ولی نزاع چی گفتن قبلش بخونید که بعد من قائل به تفکیک می باشن،
یعنی می فرمایند نزاع در مشترک نزاع لفظی و لغوی بوده و مربوط به موضوع له الفاظ مشترک باشه، ولی
و ولی نه، و این نزاع غیر از نزاع در بحث از صدق مشتق می باشد که یک نزاع عقلی است. نقطه سر خط. محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد یک صفحه 164 در ادامه عبارت گذشته می‌فرمایند از ظاهر و هو الاول، یعنی اونی که ظاهر است و ما از عبارت‌های اصولی می‌فهمیم نزاع لغویه، کما تفسح عنه، همچنان که پرده برمی‌دارد از این مطلب، روشن می‌کند این مطلب رو، کلمات القومه من قدیم زمان الى اليوم، میگه صحبت‌های اصولیون و از قدیم که ما مراجعه میکنیم تا همین زمان خود ما ظهور در همین مطلب داره که نزاع لغویه. فان الحقیقت والمجاز المذکورین فی عنوان نزاع من شؤون الاستعمال، ولا ربط لهما بالصدق والاطلاق، و یشهد له استدلال العلامه فی التهذیب و غیره، یعنی غیر علامه، فی غیره، یعنی غیر علامه در غیر تهذیب، یعنی در کتاب اصول دیگه شون، ویلگول بذارید، للقول بالعام، دو نقطه بذارید، میگه اتفاقا یه شاهدی هم داریم وقتی که مراجعه میکنیم به کلمات مثل علامه و غیر علامه، مثلا میخوام برای قائلین به عام، یعنی مشتق هم حقیقت است، برای متلبس به مبدا هم من انقضا انهل مبدا، تعبیرشون اینجوری هسته به ان معنى الزارب، ببین چی گفتن، به ان معنى الزارب من حصل منه الزرب فیعم من انقضا انه المبدا، بعدش ویلگو بذارید، الى غیر ذالک من الشواهد، نقطه سر خط. خلاصه این که ایشان میفرماین ظاهر عبارات علمای علم اصول این است که نزاع را یک نزاع لفظی و لغوی می‌دانند، زیرا در عنوان نزاع از کلمه حقیقت یا مجاز بودن استفاده کرده اند و حقیقت و مجاز مربوط به مقام وضع و استعمال است و هیچ ربطی به مقام صدق و اطلاق و حمل ندارد. و شاهد دیگر این است که علامه در تهذیب و همچنین علمای دیگر در کتب اصولی خود در مقام اثبات قول اعم گفتن کلمه زارب به معنای من حصل منه از ضربو است، لذا شامل کسی که در گذشته ضرب از او صادر شده است نیز می شود. و واضح است که بحث از معنای لفظ ضارب یک بحث لفظی و لغوی می باشد. نقطه سر خط. حضرت امام نیز در تهذیب الاصول جل یک صفحه 137 می فرماین از ظاهرو ان المسئله لغویتون، و ان البحث معقود، یعنی ریخته شده است، بسته شده است، این باب قرار داده شده است. یه بار دیگه میخونم، از ظاهرو ان المسئله لغویتون و ان البحث معقود لتعین الموضوع له، نقطه واضح است که ایشان نیز به صراحت بحث از مشتق را یک بحث لفظی بلکه لغوی و مربوط به تعیین موضوع له و گستره معنای الفاظ مشتق می دانند. حالا بس نه میتونه کاربرد داشته باشه تا قالب تفکیک اصلا نشیم. نقطه سر خط بنویسید. در مقابل همانطور که محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد یک صفحه 165 و حضرت امام در ادامه عبارت گذشته می‌فرمایند بعضی از علما مانند محقق تهرانی با تای دسته داره، تایش هم دستش بلنده آرزه، در کتاب محجت العلماء که بعضی ها تعبیر کردن به محجت الاصول غلطه، کتابشون محجت العلماء درسته، مباحث اصولی مطرح کردن، اسم کتابش اینه دیگه، الان میشه عوضش کرد که چی گفتم در مقابل به بعد بخونید. قائل در محجت العلماء قائل به این می باشند که مورد نزاع در مسئله مشتق بلگول وضع و موضوع له الفاظ مشتق نمی باشد، بلکه مورد نزاع را مسئله صدق و اطلاق و عدم صدق و اطلاق می دانند. نقطه سر خط. نمیدونم بقیه بحث ایشونه بگم نگم الان لازمه نیست از این جهتش که چون ببینید بذار توضیح اجمالی فلان بدم. بحث در مورد اینه که از دید محقق تهرانی سنخ حمل در مشتقات از چه سنخیه؟ آیا حمل در مشتقات سنخش همون حمل در جوامد هست؟ حمل در جامد قطعا حمل هوهو هست، حمل این همانی هست. شما مثلا میگید هازا ما اون، این مایه آب است، خب این هم حمل چیه؟ این همانیه. زیدون اخوک، هازا زیدون. اگر حملش از نوع حمل هوهو باشه، حمل مواتات باشه، حمل این همانی باشه، خب قطعا اگر مبدأ زائل بشه اگر این آب تبدیل به هوا بشه، تبدیل به بخار بشه، آیا کسی دیگه بر این بخار، بر این هوا، به این اکسیژنی که الان وجود داره هیچ کی تعبیر به ما میکنه؟ بذار در مشتقات هم اگر از این قسم باشه دیگه این همانی وجود نداره. اما اگر حمل در مشتقات رو از سنخ حمل زوهو بدونیم، یعنی ما حملش رو حمل چی بدونیم؟ اشتقاقی بدونیم. خب در چنین مواردی میتونه بر کسی که در گذشته متلبس به ضرب بوده ما بهش بگیم ضارب، ای زو ضربن، او صاحب ضرب است، به این معنا که او کسی هست که از او ضرب صادر شده است. میتونیم این حمل، یعنی بحثو میبرن روی چی؟ رو حمل مشتق. من چی گفتم عبارت معقل تهرانی رو تا یه تیکه خلاصه کل جزئیشو بگم فعلا؟ عبارت معقل تهرانی رو تیکه قسمت گفتم بخونید. در مقابل
قائل به این میباشم که مورد نزاع در مسئله مشتق بعض اون موضوع در الفاظ مشتق نیست، بلکه مورد نزاع در مسئله سر و اطلاق و عدم سر و اطلاق
نقطه بمیسه. به عبارتی بحث در مورد این است که سنخ حمل در مشتقات از چه سنخی می باشد؟ آیا سنخ حمل در مشتقات مانند سنخ حمل در جامدات بوده و حمل در هر دو مورد از نوع حمل هوهو و مواتات، یعنی این همانی می باشد؟ یا اینکه حمل، یا اینکه سنخ حمل در مشتقات غیر از سنخ حمل در جامدات بوده و از نوع حمل زوهو می باشد؟ نقطه بذاری سر خط بذاری. محقق اصفهانی بعد از بیان مطلب مذکور در پایان می‌فرمایند ان حمل الاوصاف ان حمل الاوصاف حمل هوهو و بالمواتاته لا حمل زیهو و بالاشتقاقه کما تخیله المعاصر المتقدم و اسناد و اختلاف الحمل، یعنی اینکه حمل در جامد از هوهو باشه، حمل در مشتق زوهو باشه، علل وجه المزبور الى العلماء من المتأخرین و القدماء و جعله منشأ لهذا الخلاف و جعله منشأ لهذا الخلاف العظیم سخیف جدا. یه خیلی حرف بی خود و پستیه که کما لا یخفا. نقطه سر خط. حضرت امام نیز در تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 138 بعد از این که بیان مذکور را نقل می نمایند و می فرمایند یظهر من بعض الاکابر، یظهر من بعض الاکابر کونها اون مسئله عقلیتن. چند نقطه بذارید. در پایان می فرمایند اگر بحث از مشتق را بحثی عقلی بدانیم، بلگون، در این صورت بحث مربوط به عالم واقع و متن تکوین می باشد، یعنی دیگه از دست ما خارجه، ما نمیخوایم حدودش رو تعیین کنیم که تو واقع و خارجیه. و سخافته غیر مخفیت، سخافته یعنی زشت بودن این بحث و پست بودن این بحث، یعنی بی ربطه، با ما ربطی نداره که. غیر مخفیت، زیرا اگر بحث مربوط به عالم تکوین شد قطعاً ملاک در صدق و اینکه مورد خارجی مصداق برای آن مشتق می باشد، بیلگول، مورد خارجی مصداق برای مشتق می باشد، بیلگول، متلبس بودنش به مبدع است. ولا یعقل صدقه علی الفاقد حقیقتا، میگوید این معنا نداره که بر فاقد، حتی یختاره القائل بالعمه و هازا بخلافه ما اذا کان البحث لفظی یا و هازا بخلاف ما اذا کان البحث لفظی یا نقطه ویلگول لان الوضعه باشه، لان الوضعه لهو الخیارو، یعنی اختیار داره فی تعیین حدود الموضوع له، فلهو وضع اللفظه للمتلبس او للعام منه. چند نقطه بذارید سر خط. خلاصه این که ایشان نیز بحث از مسئله صدق و اطلاق مشتق را معقول ندانسته لذا بحث از مشتق را یک بحث لفظی و عقلی می دانند. نقطه سر خط. البته بعضی از علمای علم اصول بین بین دو مسئله مذکور لفظی و لغوی میدونه اشتباه گفت. نقطه سر خط. البته بعضی از علمای علم اصول چی گفتم؟ بین دو مسئله مذکور قائل به تفکیک نبوده و می‌فرمایند مسئله صدق و اطلاق تابع موضوع له لفظ میباشد، لذا اگر موضوع له لفظ مشتق خصوص متلبس بالمبدأ فلحال باشد کان صدقه علی المنقضی عنه المبدأ، یا علی من انقضا عنه المبدأ مجازم، و ان کان الموضوع له المشتق العام منه و ممن انقضا عنه المبدا کان صدقه علی المنقضی عنه المبدا حقیقتا، کل بحثی کالا این تیکه عبارت شو فقط که چیزی ندارید ضمیر باید برگردونین. عبارت چی میخونم؟ انهو اختلفو، انهو ضمیر شانه، اختلفو فی ان المشتق حقیقتون فی خصوص ما تلبس بالمبدا فی الحال او فی ما یعمه، و ما فقط اون آخر عبارت که نوشتید سر خط باید بنویسید همه ادامه عبارت بزنید، و به نظر میرسد با تأمل در عبارات محقق خراسانی و در نظر گرفتن صدر و ذیل مباحث ایشان ویلگول قبل از ایشان ویلگول بزنید که ایشان تکرار نشه، و با در نظر گرفتن صدر و ذیل عبارات ویلگول ایشان نیز قائل به تفکیک بین دو مسئله مذکور نمی باشن کما سیظهر من خلال المباحث او فی ما یعمه او ما این قضا انه علا عبارت کتاب بعد الاتفاق علا کونهی، ضمیر کونهی میخوره به مشتق مجازن فی ما یتلبس و بهی فل استقبال و قبل الخوض فی المسئلته و تفصیل الاقوال فیها و بیان استدلال علیها ینبغی تقدیم و امور این کالا، این فردا مستقلا جزوه میگم. الحمدلله رب العالمین.